الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز 12 بهمن سال روز ورود امام انقلاب و امام نهضت و امام نور و امام علم و امام تقوا بر همه ما و شما مبارکات. بر اساس وظیفه اول وظیفه طلبگی، بعدش هم وظیفه ادارات طلبگی. وظیفه طلبگی امروز انشاءالله یادمون نرد یک حمد و 11 تا توحید به روح امام خمینی هدیه کنیم و هم یادی داشته باشیم. همونطور که گفتیم شما الان حوزه علمیه قم در جهان معاصر، نه در تاریخ بشر، پس از حوزه امام صادق در مسجد کوفه، فعلا این حوزه بزرگترین و گسترده‌ترین و کاملترین حوزه علمی است در کل دنیا. کل دنیا بر حسب آمار دقیق و کامل، هیچ کجای دنیا با این عظمت نیست. خب شما که بگید خب که از قدیم بوده، نه، همین فیزیک که ما هستی بسته بود، محدود بود، درس بود در حوزه، درس های بسیار محدود و تمام این گسترش و این شکوفایی علمی حوزوی ما در همون بعد خود ما صحبت میکنیم، مستقیما ارتباط دارد به قیام و نهضت شخص خود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه. ایشان با قیام و نهضتشون، همون طوری که قیامشان نوری بود ظلمت شکن، همون طور قیام ایشان عاملی شد برای تکامل علوم و حوزه. الان نوآوری که در حوزه هستش پس از قیام حضرت ایشان بود. چند نکته نوآوری که ما مشهود می‌بینیم که چقدر مفیده. درس رجال، یک بدنه اصلی مجتهدین، شما را که شکر خدا وضعیت محدود گرفتارتون نکرد، از الان در وضعیتی هستید که همه چیز در اختیارتون. ما رجال رو در ضمن بحث فقها ها بحث های اجتهادی باید استفاده میکرد. رجال مدون نبود، محور خبیص نبود. و بعد همینطور قواعد فقه که یک بدنه عظیمی از بحث‌های علمی اجتهادی است، بعد از قیام امام خمینی آمد یک رشته درسی شد. این دو تا رشته درسی، رجال و قواعد فقه، و بعد هم فقه مقارن، این سه رشته الان جزء رشته های بسیار ارزشمند از تجلیات قیام ما در محدوده علمی و فقهی خود ما صحبت بکنیم. حالا دنیای سیاست رو که ما برای دنیا یه دانه مثال کوتاهی داریم، دنیا زلزله تکوینی دارد، زلزله نمیدونم سیاسی هم دارد، ولی امام خمینی یه زلزله فکری ایجاد کرد. شما همه تون جوانید تقریبا، حالا اگر بعضیاتون ریشتون سفید من میشناسم سنن جوانی، اینجا یه سفید هست که من خودم هستم. بنده بیاد دارم قبل از انقلاب امام خمینی مردم جوانای شیعه گروه گروه به طرف الحاد و کفر و کمونیست ها می رفتن. گرفتاری بود، بحثای عقیدتی، اشکالات عقیدتی، لا تعد و لا تحصا بگید. امام خمینی که آمد یه دونه تصرفی کرد، یه زلزله ایجاد کرد، تمام زلزله‌های فکری، تزلزل‌های فکری رفت رخت بربست، منطقه را ترک کردن، دیگه تمام شد، دیگه گروه‌های فرهنگی دانشگاهی بحث به نام ماتریالیسم اون موقع دیگه ما جوان بودیم و بحثایی که خیلی شدید کار میکرد آقای مرحوم شهید مطهری و آشه بهشتی و اینا و همچنین در نجف مرحوم سیدان شهید، فلسفتاناش برای چه بود؟ اقتصاداش برای چه بود؟ برای جلوگیری از حرکت کمونیست ها بود، دنیا را کمونیست گرفته بود، کتاب اقتصادان ها فلسفتان ها صدی شده بود که جلوگ حرکت فکری کمونیست ها را گرفته بود. ما اونجا بودیم، ظاهرا یه فردی از آلمان آمد، اون موقع آلمان دوتا بود، زمان شما یادتونه دوتا بود دیگه، شرقی شرقی مال کمونیستا بود، از آلمان شرقی یه فردی آمد گفت که من محمد باقر صدر لبنانی کیه؟ ما همجوری خب ما شاید در زمان حال میگفتیم که آیت الله از ماست، سید صدر کشمس، اسأل الناس یندلوک، هر کی رو پرسید نشانتون میداد. رفت و خبرش چه بود؟ گفت کتابی نوشته است به نام اقتصادانا که سیستم اقتصادی کمونیستی دنیا را در آلمان شرقی به هم ریخته. اینو بشناسه این کیه این؟ خب این چرا اون موقع کار فکری میکرد، اما خمینی ها چی کار کرد؟ سفره همه را جمعش کرد. باید تصرف روحی، واقعا تصرف روحی، یا قدرت، یک معجزه آمد همه را جمعش کرد که دیگه بابا خبر از این احرافات فکری نیست. شما در فکر این بیفتید که خب مسلمان و اسلام را چجوری در دنیا حاکمش کنید، از انحراف که دیگه خبری نیست. ما رفقای خیلی نزدیکی داریم در همین تهران که استاد که رئیس دانشکده هم هست، گفت من در آمریکا بانکداری قبول شده بودم که کارمند بشم. یه بانکداری قبول شدن آمریکا از نظر مادیات یه رویاییست. خمینی که قیام کرد یه جاذبه ایجاد شد، ترکش کردم آمدم. الان مقلد بود، مقلد هم هست، مراجعاتش هم با ماست و اهل وجوهات هم هست. به حضور شما تصرفاتی بود که الحمدلله به برکت وجود ایشان ما حرکت علمی، سفره علمی که هر روز فضلا، فقها، نویسندگان به این گستردگی به مختلف ارجای عالم، به هر کجای دنیا که برید مطالعه کنید عالمی، فاضلی، محققی دیده می شود. این همه آوازه از آقا بود، گرچه از حکوم عبدالله بود. برای شادی روح امام خمینی صلوات خدا کنید. مسئله شماره 4 صلات در لباس متنجس، فصل صلات در نجس، گفتم که این مسئله 3 قسمت دارد. قسمت اول و دومش گفته شد، قسمت سوم که معرکت الآراء هست. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و ان تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاه فیه او عاریا او التحیر وجوه الاقوى الاول والاحوط تکرار الصلاه. جزء مسائل بسیار مهم و قابل توجه از لحاظ بحثی هم جز مسائلی است که بحث نسبتاً عمیقی می‌طلبد. ترجمهش این است: در صورتی که ثوب مصلی لباس نمازگزار منحصر باشد به لباس متنجس وقت نماز است و یک لباس بیشتر نیست و اون لباس هم متنجس است، مکلف تنها راهی که دارد این است که اون لباس را بکند و عاری و برهنه نماز بخوند، دیگر راهی ندارد. در این صورت از مسئله که یک لباس متنجس است و امکان نزع وجود دارد، تمکن نزع او، ممکن است که برا مکلف که لباس رو بکند عاری و برهنه نماز بخوند، بله مشکلی ندارد، تمکن معناش همونه. اون صورت دوم بود. حالا در این صورت از مسئله چه باید کرد؟ حکم چیست؟ می فرماید ففی وجوب صلات فیه او عاریان. حکم اول، واجب است صلات در همون لباس متنجس. دو، واجب است صلات عاریان اونو بکنند. سه، تخییر، دیگه راهی ندارد، دوران امر بین محظورین است، یا با صوب متنجس نماز بخوند و یا بکند آریان. در این سه صورت که برای مسئله تصویر می شود می فرماین وجوهون الاخوا الاول، چند وجه وجود دارد. وجه اول اقواست. وجه اول کدام یکی بود؟ صلات در لباس متنجس. این فتوای متن یادمون نرد. فتوای متن چه شد؟ صلات که منحصر باشد در ثوب متنجس، هرچند امکان کندن هم وجود داشته باشد، باید در ثوب متنجس نماز بخوند نه عاریان. این اقوا متن. این متن رو فهمیدیم، احتیاط رو هم بفهمیم. احتیاط هم تکراره، در هر دو صورت نماز بخوند، یه بار نماز بخوند عاریان، بار دیگر نماز بخوند در همون لباس متنجس. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد دو صفحه 386 می‌فرماید در این مسئله بالاتر از وجوه اقوال وجود دارد. وجوه پایین تر از اقواله. وجوه میتوند وجهی باشد اما قائلی نباشد. اقوال که بود، وجه هم هست، قولی به اون و حکم هم به ثبت رسیده. میگه نه، اقوال هست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر، جلد 6 صفحه 208 250 صفحه 258 ظاهرا یه لحظه صفحه رو شک کردم، اجازه بدید صفحه رو براتون دقیق بگم. بله 248، یه 10 عدد کم آوردم دیگه. پیری شما با دیده اغماز بنگرید. کتاب جواهر جلد 6 صفحه 248 می‌فرماید در این مسئله اقوالی وجود دارد که عبارتند از: یک، قول به وجوب صلات عریانن. این قول قائلین زیادی دارند که این قائلین عبارتند از شیخ طوسی و ما فقیه حلی. فقیه حلی کیه؟ فقیه حلی. من به همین دلیل از شما سوال کردم که شما اینا رو حفظ کنید. ابن ادریس و محقق حلی، به اصطلاح حلیون و علامه حلی، حلی ستاره حلیون میگیم، دوتاره حلیون میگیم، و جوانهای کمی بین جمع و تسنیه ممکنه فرق قائل نباشن، اشکال نداره. و همینطور شهیدین و صاحب مدارک و صاحب حدایق و غیره، اینها کلن میفرماین که مشهور، این نکته رو اضافه کنم، میفرماین مخصوصا صاحب مدارک و صاحب حدایق که مشهور این است که در این صورت از مسئله نماز عاریان انجام گیرد. و در ریاض، ریاض المسائل، سید علی طباطبایی قدس الله اسرارهم می‌فرماید این مسئله مورد شهرت عظیمه است. فرق است بین مشهور و شهرت عظیمه. شهرت عظیمه مخالف دیده نمی‌شود، وصل به نفی خلاف. و بعد هم در انتها می‌فرماید که در کتاب خلاف هم گفته شده است که این مطلب مورد اجماع. این نقل صاحب جواهر. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 3 می‌فرماید که قدما قول واحدی دارند در این مسئله که صلات باید در اون صورت از مسئله عاریه خوانده شود، اما متأخرین طبقه دوم قول به تخییر اعلام کرده اند و طبقه سوم که متأخر المتأخرین هستند گفته اند که صلات رو در صوب نجس هم میشد انجام، نمیشد، واجب است. تعبیر عوض کنید، متأخر متأخرین گفته اند که باید صلات رو در همون صوب نجس به جا آورد. اما صاحب جواهر در صفحه بعدی که 49 میشود، 249 و بعد در شرح میداد مسئله را، در صفحه 250 می فرماید که قول دوم، قول دوم صلات در همون لباس متنجس، قول دومشون نه، قول دوم نسبت به قول قائلین رو نقل میکنه. قول دوم که عبارت است از صلات در همون صوب متنجس، قائلینی دارند که عبارتند از مجمع الفائده که می فرماید لولا الاجماع لکان الاقوى الصلات فی صوب المتنجس. و اما بالاتر از این فاضل هندی قدس الله انفسهم الزاکیات در کشف اللسان می فرماید که الاقوا که در این صورت از مسئله صلات در صوب نجس انجام شود. و صاحب معالم هم همین حکم را اعلام میکنند. خب پس قول دوم هم طرفدارانی پیدا کرد. صاحب جواهر یه نکته را اضافه میکند، میگد حب ما یستظهر عن الفقیه، بلکه از قول شیخ صدوق هم این مطلب استفاده می شود که روایت باب را میگد و پشت سرش دیگه فتوای دیگری اعلام نمی کند. سبک فقیه اینه، فقیه که میگیم یعنی من لایقدره فقیه، روایتی را که بگد اگر فتواش مطابق اون روایت بود گویا دیگه فتوا را اعلام نمی کند. اگر فتواش فرق داشت پس از روایت توضیحی تفسیری ذکر کنم. پس قول دوم هم یک مقدار مایدار شد و رسید سر نخ به شیخ صدوق، کشف اللسام و مجمع الفائده و فقیه عاملی صاحب معالم. و اما قول سوم که چه بود؟ که قول به تخییر بود. قول به تخییر را محقق حلی در معتبر جلد 1 صفحه 445 می فرماید که در این صورت از مسئله حکم تخییره، چون بین محضوره. و 445 و همینطور علامه حلی در منتها، در کتاب منتها جلد 1 صفحه 182 می فرماید که در این صورت از مسئله حکم تخییر است، مخیر است مکلف، راه سوم ندارد، هر دو طرف محظور دارد، دوران بین محظورین است و حکم تخییر. چند تا شد؟ 3 تا. قول چهارم که گفتی، قول چهارم چه بود؟ قول چهارم عبارت است از تکرار. این قول را متأخرین یا بعضی از متأخرین مثل سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه و سید خونساری، خونساری صاحب کرامت، دعای استسقا، سید محمد تقی خونساری و مرحوم آغازیای عراقی صاحب مکتب اصولی قدس الله اسرارهم اعلام کرده اند و از متأخرین معاصرین گویا شیخ حائری مؤسس حوزه علمیه هم قائل به این نظریه هستن. اون توجهش رو فقط آزیای عراقی که صاحب مکتب اصولی هست اجمالا اشاره میکنن، میفرماین که علم اجمالی داریم. علم اجمالی ما در شبهه محصور است، قطعا یکی از این دوتا باطله، حداقل قطعا یکی از این دوتا صحیح نیست، باطل هم نگه صحیح نیست. و از سوی دیگر دلیلی که در مسئله داریم به طور کامل یکی از این دو راه ها برای ما ثابت نمی کنه، مشکل دارد، هر دلیل معارض دارد. در این صورت باید تکرار کرد تا اینکه علم به براءت ذمه و امتثال حاصل شد. چهار قول رو گفتیم. پس از بیان اقوال به طور طبیعی شما که بحث میکنید اولا اقوال رو میارید که سفره بحث گسترده شد، پهن بشود. بعد از که سفره بحث پهن شد الان وارد میدان ادله بشویم.
قول چهارم که
قائل از تکرار، حالا جایی که اصرار باشید این تکرار منانه. بله. اضطراری که رافع تکرار هست آن جاییست که انسان موضوع‌تر باشد فقط در انجام یک طرف از عمل، طرف دیگر را نتوند انجام بدهد، اونجا اضطراری است که رافع تکرار. اما اگر اضطرار هست ولی تکرار هم ممکنه، اونجا دیگه اصرار رافع تکرار نیست. به حضور شما پس از که این مطلب گفته شد رسیدیم کجا؟ عنوان کنید ادله اقوال. به طور عمده قول به وجوب صلات در صوب متنجس و وجوب صلات عاریان، این دو تا قول از ادله و مؤیداتی برخوردار هستند. لذا ما در بحث استدلال مستقیما میریم به سراغ ادله این دو تا قول. عنوان کنید اما ادله قول بر وجوب صلات در صوب متنجس. در این رابطه بهترین دلیل و مستحکمترین دلیلی که وجود دارد نصوصی است که در این باره آمده است. نصوص هم دو تا خصوصیت دارد، یک کثیر است، دو صحاح. نصوص صحاح کثیره اینجا وجود دارد، اونقدر نصوص صحاح و کثیر است که شما در ابتداء بحث که به این مسئله بر بخورید احتمال خلاف نمیدید، این مطلب تمام. وضعیت این نصوص از لحاظ حجیت و اعتبار در حد قریب اطمینان آور است. این نصوص هم خوشبختانه همه در یک باب جمع شده، باب 45 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد دو، روایت شماره یک و شماره سه از محمد ابن علی الحلبی که معروف حلبی هست، هر دو صحیح هست. صحیحه حلبی حدیث شماره یک و صحیحه حلبی حدیث شماره سه همین باب. روایت اول رو بخوانیم. محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوق علیه الرحمه است، به اسناده ان محمد ابن علی الحلبی، اسناد شیخ صدوق به محمد ابن علی حلبی صحیح است، روایت می شود صحیح. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. درست صورت مسئله. قال يصلي فيه سري فإذا وجد الماء غسله كاملا وكرت. اگر آب یا وقت گیرش آمد اون گهی تطهیر کند، الان نماز رو داره همون صبح بخوند. و حدیث شماره سه بازم از همون محمد حلبی، همون سند درست. سأل ابا عبدالله، انهو سأل ابا عبدالله حلبی سؤال کرد از امام صادق، عن رجل یکون له ثوب الواحد فیه بول. اینم بهتر شد. چرا؟ چون که شما قطعا میگفتید که احتمال خصوصیت در جنوب وجود داشته باشه. فیه بول لا یقدر على غسله، منحصر دیگه صورت مسئله است. چه میفرماید؟ قال یصلی فیه، در همون صبح نماز بخواند. خب این دو تا صحیحه شد. صحیحه سوم، روایت شماره چهار همین باب، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت صحیح هست. متن هم شبیه متن قبلی است با یک فرق یسیری. می‌فرماید سأل ابا عبدالله عن الرجل یجنب فی ثوب لیس معه غیره ولا یقدر على غسله قال یصلی فی. مکلف یک لباس دارد، جنوب شده است، رو چه کند؟ بیشتر از اون یک لباس ندارد. یصلی فی، در اون صوب نجس نماز بخوند. حدیث شما، حدیث چهارم، چهارم شده پنجم، چهارم بند، حدیث چهارم بازم صحیحه. ببینید صحیحه علی ابن جعفر، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام. سند محمد ابن الحسن شیخ طوسی به علی ابن جعفر صحیح، روایت میشد صحیح. علی ابن جعفر سلام الله علیه عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلي فيه. اینو خود دقت کنید، تصریح دیگه. و نصفه دمون او کله دمون یسلی فیه او یسلی آریانن، دیگه کوچکترین احتمال برای شما باقی نذاشت که بابا این مطلق شرح نداده ابهام داره. نه نه، سوال شد که کسی لباس ندارد، وقت نماز رسیده، برخورد به یک لباسی که اون آلوده است، متنجسه، حالا این شخص آری برهنه نماز بخواند یا در اون صبح نماز بخواند؟ چه فرمود آقا؟ قال ان وجد ما ان غسله، اگر آبی گیدش آمد شستشو کند و تطهیرش کند اون صبح را، و ان لم یجد ما ان صلا فیه، اگر آب در دست رسش نبود که صبح متنجس و تطهیر کند، صلا فیه، در همون صبح متنجس نماز بخوند و کاملتر و کاملتر حدیثی کم نذاشته، صلا فیه و لم یصلی عریانا، بالاتر از تسلیم، نماز عریان به هیچ وجه نخوند، به همون نماز، به همون صبح متنجس نماز بخوند. چهار صحیحه با این سند، با این دلالت که صاحب جواهر در منبعی که گفته شد می‌فرماید این روایاتی که اقوا سندن و عددن هستند، عدد چهار تا، سند هم هر چهار تا صحیح و دلالت هم صریح، جای دیگه برای تشویش و دغدغه باقی نخواهد ماند. صاحب جواهر یه نکته ای را هم اضافه می‌کند در صفحه 249، می فرماید این مطلب یک معید هم دارد. معید چی چیه؟ معید اینه که ارجحیت صلات، ارجحیت صلات با سطر متنجس نسبت به صلات عریان، مرجح روایی نیست، ارجحیت در عمله، جز مرجحات حساب نمیاد، مؤیدات حساب میاد، چون ارجحیت مربوط به عمل، اگر به دلیل مربوط میشد میشد جزء مرجحات، لذا میگه ارجحیت صلات در صوب متنجس نسبت به صلات عریان. چیه اون ارجحیت؟ در صلات در صوب متنجس صلات با رکوع و سجود کامل انجام می شود و در صورت عریان باید سجود و رکوع با اشاره انجام بدید، رکوع و سجود ناقصش کنید. بنابراین سطر که واجب است هیچ، اما میتوند سطر نجس در برابر نقص رکن مقاومت کند؟ نه خیر، اگر سطر نجس رو کنار بذارید چه میشود؟ به رکن صدمه میخورد، رکوع و سجود نقص برمیدارد. بنابراین ارجحیت در عمل هم مؤید این قضیه هست. بنابراین فتوای سادات، سیدان نیست، سید طباطبایی صاحب عروه، سید حکیم و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم عز کیات می فرماید که اقوا و متعین وجود صلات در این صورت از مسئله بر صوب واجب از صلات در صوب متنجس، این روایات و این تأیید مطلب تا اینجا کامل شد. اما چون گفتیم که بحث عمیق هست، در مقابل شهرت، ادعای اجماع و نصوص دیگری هم وجود دارد که دلالت دارد به اینکه صلات در صوب نجس خوانده نشود و عریانا انجام بگیرد. شرح مسئله انشاءالله برای فردا.